بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه در چند جلسه به مناسبت ادله وحدت وجود و موجود بحث کشف و شهود و عدم حجیت اونو اثبات کردیم، لازم دونستم چون به خاطری که ابهامات زیاد و سوالات زیادی رفقا بعدن مطرح کردن، این فصل مکاشفه رو کامل بخونیم. اون تا مبانی خونده میشه، یه سری مکاشفاتی رو امام آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی از لاهیجی و ابن عربی نقل میکنن، که خب اینها دیگه نقل مکاشفات قسمت اعظم میشن، اونها نیاز به مطالعه داره، نیاز به تدریس نداره. در صفحه 195 ادله قائلین به وحدت وجود و موجود می نویسن: چنان که کرارن اشاره شده، ادله قائلین به وحدت وجود و موجود در میان مسلمین کشف و برهان و قرآن و حدیث، و ما راجع به این ادله در سه مبحث گفتگو خواهیم کرد. ایشان به مناسبت این ادله یک قسمتی رو بحث کشف رو میاره مطرح میکنه، که این کشف یک دلیلیه بر اینکه وحدت وجود و موجود بر حقه. قسمت دیگه بحث برهان رو مطرح میکنه، مقدماتی رو مطرح میکنه، بحث اشتراک معنوی وجود، بحث اصالت وجود، بحث تشکیک در وجود و وحدت شخصیه وجود رو مطرح میکنه، که خب این در یک قسمته. در قسمت دیگه هم ادله نقلی که اقامه کردن قائلین به وحدت وجود و موجود، در سه قسمت اینها مورد ارزیابی قرار میگیره. میفهمن و ما راجع به این ادله در سه مبحث گفتگو خواهیم نبود. مبحث اول مکاشفه، اما راجع به کشف که مهمترین تکیهگاه عرفا و صوفیه و هدف اصلی سالکین طریقت برای حصول معرفته و بدون حصول مکاشفه و شهود سیر و سلوک را ناقص و بی نتیجه می دانند، مقدمتاً می گوییم اعتقاد فلاسفی اشراق و صوفیه به عالم مثال. اینجا یه بحثی رو مطرح می کنن که بحث مهمیه، که حالا چطور میشه که این کشف رحمانی صورت می گیره و به چه مبنایی التفات و توجه دارن متصوف نسبت به این کشف؟ چه اتفاقی میفته؟ چی میشه که حالا مثلا کشف صورت میگیره؟ این بحث از نگاه فلاسفه اشراق و صوفیه به عالم مثال مورد ارزیابی قرار دادن. می نویسن: فلاسفه اشراق و صوفیه متفقن میگوین ما بین عالم عقلی که عالم مجردات محضه و عالم حسی که عالم مادیات محضه، عالمی است به نام برزخ، عالم مثال مطلق، خیال منفصل، که موجودات آن عالم مقدار و شکل دارند لیکن ماده ندارند. ببین موجودات عالمو ایشان تقسیم میکنه که به موجودات مجرد، که اینا ذاتن و فعلا مجرد، موجودات جسمانی و مادی، که اینا خب دارای ماده هستن، دارای شکل و مقدار هم هستن، کمیت بردارن. این ما بین میگه یه عالم دیگه هست، ماده نداره اما مقدار و صورت داره. در ماده نداشتن شبیه چیه؟
عالم مجردات.
در مقدار و صورت داشتن شبیه چیه؟ آدم مادیات. این میشه عالم مثال یا خیال منفصل بهش میگن. پس مجردات محضه مجردن از ماده و مقدار و مادیات محضه، متلبسه به ماده و مقدار، و موجودات عالم مثال مجرد از ماده و متلبس به مقدار، مانند صور خیالیه. یه صورتی در ذهن شما هسته، صور خیالیه. مثلا فرض کنید یه مار ده سر. این مار ده سر وقتی نگاه میکنی ماده نداره اما صورت داره. تو ذهنت گاهی وقتا یه چیز تصور میکنی، خودتن وحشت میکنی. مثلا این بچه ها رو که نگاه میکنی، یا اون شب تو اتاق نمیخوابه. چرا نمیخوابی؟ اینا که زیاد تخیل نمیکنه، یه قولی برای خودش درست میکنه، بعد حالا از اون تصوری که میکنه از اون میترسه، لذا تنها حاضر نیستش که تو اتاق بخوابه. اینا همه چیه؟ صور خیالیه. یا در عالم خواب، خواب میبینی که مثلا فرض کنین که یک نفر دنبالت میکنه، یک کاردم دنبالت میخواد بزنه، ای تو فرار میکنه، این ماده داره، این صورت فقط. یا مثلا یه لذت خوبی رو احساس میکنی، یک شربتی بهت میدن، اینقدر کیف میکنی، اینقدر گوارا، این ماده ای نداره ولی خب این صورت داره. این چیه؟ اینا از همون مسائلیه که برمیگرده به عالم مثال. بعد مینویسن و هر موجودی از موجودات هر دو عالم مجردات و مادیات را مثالی است. در این عالم متوسط قائم به ذات خود، حتی برای هر معنی از معانی و برای حرکات و سکنات و اوزا و حیات و تعوم و روایه و غیر ذالک، مثالی است در این عالم. حالا یه جور دیگه مطرح میکنم، میگه هر چیزی که در عالم مجردات که عالم بالایی هستش، بالاخره عالمیه که اشتداد وجودی داره، به تعبیری بالایی نه که حالا مثلا مجرد بالا باشه، مثال وسط باشه، مادی نه. اینا همه گاهی واقعا در بطل و کتم هم هستن، با نگاه تشکیکی اینا همه قابل حله از نگاه خودشون، یعنی توجیه میکنن. یعنی بینونت به تعبیر ازلی نیستش که یک مکانه، مکان نداره، مجرد که مکان نداره. حالا میگه همین عالم مجردات و حتی مادیات، اینا در عالم مثال هم موتن دارن. یعنی اون چیزی که در مورد مثاله چیه؟ رقیقه همون عالم مجردات. اون چیزی که نسبت به امور مادی و جسمانیه چیه؟ این مبدأش برمیگرده به عالم مثال، چون اینها در سلسله طولی هستن دیگه. حتی هر چیزی رو که نگاه میکنی، حرکات، سکنات، اوضاع، طعم‌ها، روائع، اینا یک رب و نوعی دارن، در عالم مثال یک جایگاهی دارن. گاهی فلسفه اشراق مطرح کردن که آقا هر چیزی رب و نوعی داره، مثل شیخ اشراق، انسان رب و نوعی داره در عالم مثال.
این هم افلاطون هم همینو میگفت دیگه، نظریه مثال.
افلاطون حقیقت هر چیزی رو، بله، یک امر ثابتی رو در نظر میگیره، حقیقت هر چیزی رو در عالم مثال میدونه، این عالم سایه های اون حقیقت میدونه، ظل اون حقیقت میدونه. بله، شبیه اونی. اسب رب و نوعی داره، خرس رب و نوعی داره، و اینکه اسب شده، این خرس شده، بخواد رب و نوع قالبش اونجایه.
قالبش هم جسمانی نیست،
صورت داره ها، مقدار داره ولی ماده نداره.
درست.
بله. بعد می فهمم و صور خیالیه را مثالات مقیده می گوین. خب اینا به خاطر مقیده، چون قید داره دیگه. قید به چی داره؟ به مقدار داره، قید به شکل داره. و آنها را نمونه و زلالی از عالم و روزنی بدان عالم میدانند و میگویند برای هر یک از موجودات عالم ملک، عالم ملک یعنی عالم ماده، مثال مقیدی است. هر چیزی که در این عالم ماده هستش اینا یک در عالم مثال یک مثال مقیده یا صور خیالیه مطرح کردن، مانند خیال در انسان، حالا چه فلک باشه فرق نمی کنه، چه کوکب باشه، چه عنصر باشه، چه معدن باشه، یا نبات یا حیوان فرق نمی کنه، اینها همه هر کدومو که در نظر بگیری تمام اینها در زلالی از همون عالم چیان؟ عالم مثال هستن، زیرا برای هر یک از اینها روح و قوای روحانیه است، منتها آن گونه در حیوانات زائده در جمادات ظاهر نیست. پس اینها هر کدوم خب اون مبدأشون مختلفه دیگه، ظهورش هم مختلفه، ظلش هم در این عالم مختلفه، ولی فلاسفه مشا منکر عالم مثال مطلق. خب اما عرفا و اشراقیین فرمودن که این مسئله رو قبول دارن. بعد میفرماین خلاصه سخنان عرفا و صوفی راجع به کشف، و اینک در تعریف کشف میگوییم کشف لغتاً رفع حجابه. وقتی میگه مکاشفه میشه یعنی حجاب ها میره کنار، حقیقت رو میبینه، اون واقعیت رو میبینه، این زلال میره کنار، این لایه ها و حجاب ها میره کنار، اون حقیقتی که پشت این زلال هست برای یک سالک خودشو نشون میده. و استلام به تعبیر قیصری هو الاطلاع علی ماوراء الحجاب من المعانی الغیبیه و الامور الحقیقیه وجودن و شهوده، اون اطلاع بر چی؟ ماورای حجاب، یعنی فراسوی حجاب، پشت این حجاب ها، از چی؟ از معانی غیبی و اموری که حقیقی یعنی در خارج موجودن، حالا وجودن یا شهودن. اینجا در پاورقی من اون میرزا جواد آقا میفرماین برای مکاشف و کشف تعریفات دیگری نیز نمودن که در واقع اشارهی به مقصود و ذکر بعضی از انواع کشف است. مانند اینکه مکاشفه عبارت است از تفرد روح است به مطالعه مقیبات در عالم تجرد او را از قواشی بدن. خب از این وقتی که این تفرد و وحدانیت روح که نسبت به عالم مجرده، با توجه به که روح در این جسم کثیف در ارتباط با این بدن هستش، چی احاطه و یعنی روزنه و نگاهی نسبت به اون عالم مجردات پیدا میکن. یا اینکه مکاشفه شهود تجلی صفات است، یا اینکه کشف ظهور مستور است در قلب، و غیر ذالک از تعریفات. ما این تعریفات مختلفی داره، اما خب این تعریف از تعریفی که قیصری آورده. قیصری ایشون شارح مطرح فصوص الحکم ابن عربی، و خب کتاب ایشون یه مقدمه‌ای داره بر فصوص، فصوص شعر کرده، یه مقدمه‌ای داره اونجا 12 اصل عرفانی رو مطرح کرده. تو دوره دکتری ما اونو میخوندیم، تو واحدهای دوره دکتری ما خوندن این مقدمه قیصری بر فصوص بود و 12 تا اصل ما کار کرد. استاد آشتیانی هم در این کتابی که اینجا هستش یه شرحی دارن به مقدمه قیصری. پس این خیلی یکی از کتابهایی که یه نفر به نظر من عرفان بخواد به عنوان یه متن درسی داشته باشه، خیلی ها التفات و توجهشون به این کتاب. لذا خب ایشون مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی هم از ایشون زیاد رفرنس میده، جایگاه داره. بعد میفهمن میگوین کشف یا معنوی یا سوری. کشف سوری، حالا کشف سوری رو اول معنی کنیم بعد کشف معنوی رو معنی کنیم. کشف سوری در عالم مثال حاصل شود از طریق مشاهده یا سماع، مثل شنیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کلام وحی را، یا ذوق، مثل اینکه شخص شهود تام کند و چون بخورد مطلع بر معانی غیبیه شود یا به وسیله سایر حواس. این به این مقدار مرحوم میرزا جوادآقا توضیح میده. من لازم میبینم که به خاطر اینکه این مطلب کامل بحث شما مطرح بکنیم، فصل هفتم از مقدمه قیصری بر فسوس رو که در ارتباط با مراتب کشف و انواع اون به گونه اجماله رو قسمتشو خونده باشیم. اون قسمت هایی که متن ترجمهش رو میخونم، حدیث ها رو متن عربیش هم میخونم که در حال مد نظر باشه. ایشان مینویسه جناب قیصری بدان که کشف در لغت کشف حجابه. گوید زن صورت خیش کشف کرد، بدین معنا که نقاب بالا برد و اصطلاحاً اطلاع به ماورای حجاب است از معانی غیبیه و امور حقیقیه به وجود و یا شهود، که این تعریفی که میرزا جوادآقا هم آوردن، و منقسم است به معنوی و سوری، تا اینجا هم آورده شده، و مراد از سوری آن است که در عالم مثال از طریق حواس پنجگانه حاصل آید. پس چی شد؟ کشف سوری در عالم مثال به واسطه این پنج حس، اینا مجرا و مجلایی یعنی که شما ارتباط برقرار میکنید چی؟ به عالم مثال. یعنی فرض بکنید که یک نفر مکاشفه میبینه، با همین چشم میبینه، ولی با همین چشم میبینه، اما چی دیره میبینه که ما و شما نمیبینیم. و این یا به طریق مشاهده بود، همچون رؤیت مکاشف صور ارواح متجسده. خب حالا یا این کشف سوری میبینه این ارواحی که متجسد شدن، انوار روحانیه رو، اینا رو میبینه. و یا بر طریق سماع بود، همچون سماع نبی وحی نازل بر او را به صورت کلامی منظوم، همچون بانگ درای، یعنی صدای زنگ شتر، یعنی یک صدای مثل زنگ شتره، ولی یک اسرار نبی اکرم اینو میشنوه، و صدای زنبوران. بدان گونه که در حدیث صحیح آمده است، این همی شنیدی و مراد از آن در میافتی. یا بر سبیل استنشاق بود، از راه استشمام و اون بویدن به بوهای الهیه و دمیدن بوهای ربوبیه، چنانکه آورده که رسول اکرم فرمودن که ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خب شما رو در تمام عمرتون نسیم هایی که حال میوزه، آگاه باشید تا خود رو در معرض دمیدن اونها قرار دهید. نیز گفت انی لأجد نفس الرحمن من قبل یمن. میگه من بوی رحمانو از جانب یمن میشنوم. خب این نجوم دیگه بو از یمن کجا، مدینه کجا، فاصله بوی بحث کشفه که میگن در مورد فردی چون اویس قرنی، چون این تعبیر رو مطرح کرد.
پیامبر فرمود انی اشم رائحتا من الجنه، که بوی بهشت استشمام
میکنم. یه پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. و یا بر سبیل ملامست بود، و آن به اتصال بین دو نور یا دو تن مثالی بود. بدان گونه که عبدالرحمن ابن عایش روایت کرده که پیامبر اکرم فرمودن رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، پروردگارم را در نیکوترین صورت دیدم. بله این سندش هم در احیاء العلوم غزالی جلد 8 صفحه 38. فقال فیما یختصم الملأ الاعلا یا محمد، فرموده این محمد فرشتگان عالم بالا در چه چیزی گفتگو میکنن؟ قلتو انت اعلم ای ربی مرتین، گفتم که پروردگار تو اعلمی تو داناتری، دو مرتبه اینو گفتم. قال فوضع الله کفه بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض ثم تلا هذه الآیه و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین. میگه فرمود خداوند دستشو بین دو شانه ام گذاشت، خدا میگه خدا دستشو بین دو شانه ام گذاشت و سردی اونو بین دو سینه ام احساس کردم و در آن هنگام آنچرا در آسمان ها و آنچرا در زمین بود دانستم. سپس این آیه رو تلاوت کردن که بدین سان ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. حالا این نکاتی رو من خدمتتون عرض می‌کنم، این روایات خودش محل بحثه. بله اینا مل فعلا ما می‌خوام ببینیم که انواع کشف داریم می‌گیم، آیا خداوند یعنی چی لمس؟ بله یه واسطه ای بوده، مثلا عنایت واسطه ای بوده که حالا دست خدا مراد چیه اینجا؟
اگر این روایات سندن و دلالتن صحیح باشن همه از متشابهات.
بله یعنی اینها بالاخره ما فهم درستی نسبت به اینها نداریم. عرضم کردم این کتاب جناب قیصری خودش از اهل تسنن بوده، از عرفای عامه بوده دیگه، لذا تمام روایاتی که اینجا نقل میکنه بر اساس منابع عامه اینو ذکر کرده،
پر از تجسیم خداست.
بله بحث تجسیم و اینها و باید خیلی حواس جمع باشه، اینو روایاتو نمیتونیم قبول بکنیم، باید بررسی بشه. و یا از راه ذوقه، مانند کسی که انواع خوراکیای مثالی رو مشاهده میکنه و چون از آنها چشید و خورد بر معانی غیبیه آگاه میشه. بچی شد یک کشف بصری بود، یک سمعی بود،
زائقه‌ای بود
و بویایی بود و لامسه بود. همین پنجتایی که در نظر میگیریم قوای خمسه، کشفم در همین قالب هاست. رسول خدا فرمود رأیت انی اشرب اللبن حتی خرج الرأی من اظفاری فاعتیتو فضلی عمره فاولتو ذالک بالعلم. میگه دیدم که شیر می نوشم تا اون که سیرابی که سیراب شدم از بن ناخونهایم بیرون شد، چون مانده خود را به عمر دادم. پیامبر میگه مانده اون شیری که خوردم به عمر دادم و آن را تأویل به علم کردم. یعنی که یکی از روایت هایی که نسبت به فضل عمر بن الخطاب عامه نقل میکنن همینه، میگه که چنین مکاشفه ای صورت گرفت، پیامبر اون شیر رو که نوشید که علم بود و تتمه اونو به عمر داد، از عمر واجد علم شد، واجد علم الهی شد. یک نکته اینجا خدا رحمت کرده استاد سید جلال آشتیانی این مطلب رو که شرح میکنه، حالا اینم حالی از لطف نیست اینم بخونیم. ایشان وقتی که این روایت رو میارن یه پاورقی دارن، میگن عامه و خاصه نقل کردن که حضرت خواجه کائنات در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته است انا مدینه العلم و علیون بابا. من شهر علمم علی باب اوز. کلیه محدثین عامه این روایت رو نقل کردن. شکی در صدور این روایت از پیغمبر نیست. قدمای علمای عامه خصوصا معاصران بنی امیه مثل ابو هریره کذاب ناصری پرخور که بازرگان حدیث لقب دارد و در تمام عمر پول گرفته است و حدیث جعل کرده است، در مقابل فضائلی که رسول خدا درباره علی علیه السلام نقل شده است، برای آنکه خلفا را بی سهم نگذارد حدیثی جعل کرده است و یا به صدر و ذیل روایات چیزی افسوده است. در مقابل روایتی که انا مدینه العلم و علیون بابها گفته و ابو بکر و عمر و عثمان جدارونا.
جدار
آقا توی یک حدیث دیگه ای که برای علامه مجلسی
درست.
بله جدارانها. تو حدیث دیگه ای که علامه مجلسی در حق الیقین بحث میکنه، این حدیثو میاره که انا مدینه العلم و علیون بابها، بعد از مصادر عامه میاره میگه
و
عمرون سقفها
و عثمان سراجا و ابوبکر جدارا.
بعد ایشان این نکته میگه اینا نمیدونن که شهر سقف نداره. جعلم که گردن دقت نکنن که چی رو دارن جعل میکنن. شهر که سقف نداره، که در داره، یعنی اون موقع دروازه داشت دیگه، دروازه مرکزی بود وارد شهر نبودی، سقف که نداره که. حالا ایشان هم اینو میفهمن. از جمله مجعولات ذیل همین روایت است که حضرت ختمی زیادتی شیری را که تناول نمودن به عمر دادن و لبن هم تعویل و تعبیر به علم شده. شعبی و ابن حجر و جمعی دیگر از عامه تسری به مجعولیت این روایت کردن. اینکه عمر در مشکلات رجوع به حضرت امیر علیه السلام می نموده است مورد اتفاق علما و محدثان عامه است. کسی که وارث علم پیغمبر باشد نباید از جواب مسائل بدیهی فضلن از حقایق و معارف عاجز بماند. پس میگه این روایتی که آورده حالا قیصری جناب قیصری جعله، چنین چیزی درست نیستش. بعد در ادامه میفهمن که این انواع، یعنی مکاشفات سوری، گاهی برخی از اونها با برخی دیگه جمع میآید و گاهی منفرده. یعنی گاهی وقتا یک کشف سوری هم صدا میشنوی شما، هم میبینی، هم لمس میکنی. گاهی وقتا نه، فقط صدا میبینی، صدا میشنوی چیز، یا فقط میبینی یه چیزی رو. و تمامشان تجلیات اسمایی است، زیرا شهود میگه تمام این مکاشفات تجلیات اسماء خدای. حالا یه نفر که شهود میکنه میبینه، این تجلیات میگن اسم البصیر خدای. وقتی میشنوه این تجلی اسم السمیع خدای و همینطور دیگر اسما، زیرا هر کدوم از آنها را اسمی تربیت میکنند و تمامشان از خدمتگزاران اسم العلیمند، اگرچه هر یک از آنها از امهات و اصول اسما میباشه. خب پس تا این قسمت ایشان این مسئله رو مطرح میکنه. حالا شما مطلبی دارین که بفهمین اینا که بله. حالا ببینیم، پس با توجه به این مسئله، این مکاشفاتی که تا اینجا انجام شد، مکاشفات سوری در عالم مثال، چه خواب چه کشف، موطنش در عالم مثاله. یعنی ارتباطی که این نفس ما با عالم مثال داره، خوابهایی رو میبینه. البته گاهی اوقات اینم خدمت شما عرض بکنم، اثراتی که این اتصال با عالم مثال داره و اثراتی که گاهی اوقات یک کشف و یک خواب داره، گاهی اوقات اثراتش از عالمی چیزی که ما در مقابل میبینیم بیشتر. من یه خاطره‌ای دارم در ارتباط با اینکه اثره زیادی داره. بله، سال گذشته دو تا خوابیده بود رو زمین، زور بود یه بالش گذاشته بودم خوابیده بود، زیر پام یک صندلی کامپیوتر بود، یک صندلی شبیه همین آهنی، زیرش آهنی بود. و همین رو تو عالم خواب دیدم یک چیزی مار از بین سبزه ها حرکت کرد زیر پای ما اومد. ماره هم رویت نکرده ما، میدم ماره بقید تو عالم خواب. اما به خاطر که این ماره رو فرار بکنیم و ماره ماره نزنه، پامو حرکت داده. اما دیگه حالا بگیم دیگه، چنان تو خواب ضربه‌ای به زیر صندلی فلزی زدم که وقتی بلند شدم دیدم این پام دیگه از این کرق انگشته چیزم خورد شده بود. یعنی بردم بیمارستان، انگشت دیش مویه نکرده، شکسته اصلا کله. خب حالا چنین ضربه ای تو خواب، یعنی میخوام بگم چنین تأثیراتی رو گاهی اوقات این ارتباط عالم خواب یا مثال داره. یا گاهی اوقات مثلا فرض بکنید که یک نفر او عشق خودش رو تو خواب میبینه، لذتی که هم صحبتی با او داره گاهی اوقات در بیداری میره یک جایی باهاش صحبت بکنه، اون حالت رو نداره. کشف همچی حالتیه، یعنی وقتی که مثلا فرض بکنید که پدرت میبینی، پدره میبینه میمیره از دنیا میره، روحشو میبینی، او پدر رو که دیدی در عالم بیداری تذکراتی که داده اوقت تأثیر نداشته، ولی خب این صورتی که میبینی، تمثالی که از روی پدر میبینی، این خیلی رو تأثیر میذاره. لذا خب باید توجه داشته باشیم ما کلن نمیگیم خواب و مکاشفه چیزی بی خودیه، چون اینا گاهی اوقات بحث میشه میگیم آقا کشف حجیت نداره. خب میگن چیز بی خودی، یک چیز بی خودی، چرا خدا قرار داده و چرا تو خواب ائمه معصومین بلخص حضرت صادق تأویلاتی رو بیان کردن؟ مثلا گفتن اگه چنین چیزی رو تو خواب ببینی تعبیرش اینه، چنین چیزی رو ببینی تعبیرش اینه، خواب رو درست تعبیر کن، چنین رو چنان تأثیر داره. حتی
خود قرآن مثلا تعبیر خواب دو تا کافر به دست یوسف علیه السلام زندانیا که یا صاحب عزیز اصلا هم سلولی های حضرت یوسف که خواب دیدن و حضرت یوسف هم تعبیر کرد براشون،
تو تحقق پیدا کرد،
تحقق پیدا کرد.
و همین یه نکته یه میگن خوابو به یه آدم بخیل نکن، چون خواب هر جور تعبیر بکنی طبق حدیث همون به سرت میاد. خواب اولا به کسی نکن، بعد این خواب رو به یک نفری بگو که دلسوز باشه و چیز بلد باشه بتونه درست و مناسب تعبیرش بکنه، وگرنه نیاز نیست بگی. خواب بدم دیدی تعبیرش هم ندونستی، به تعبیر یه صدقه بنداز، اصلا خوابم نیاز نیست بگی بگی. ولی فهمودن که اگه به کسی بگی که بخیل باشه بعد تعبیر بکنه و همون اتفاق میفته. حتی فهمون خوابی دیدی معلق در بین مثلا سر توست، که هر جور تعبیر بشه همون اتفاق میفته. ولی حتی خواب بده یا تعبیر نشه یا مناسب تعبیر بشه، به خوب تعبیر بشه، چون وجوه مختلفی داره تو خواب. گاهی اوقات یک چیزی که انسان در خواب میبینه، مثلا فرض کن که از حضرت صادق اومده چهار تعبیر داره، میبینی که مثلا سه تاش تعبیر خوبه، دو تاش او خوبه رو شما تعبیر بکن، اینطوری باشه. پس اینکه ما خواب و کشف و چیز باطلی نمیدونیم، منتها همه حرف اینجا اینه که این خواب و کشف که این قدم در انسان تأثیر گذاره، ما گاهی اوقات نگاه میکنیم که رو منبر طرف یک خواب میگه، نه خواب که امام صادق فرض کن امام زمان فلان فردی در خواب دید امام زمان اینو گفت، مردم منقلب میشه. حالا حدیث معتبر از خود امام زمان میخونه اونقدر اثر نمیکنه که معتبر، ولی خواب تأثیر میکنه. متأسفانه این فرهنگ گاهی اوقات تو بعضی از منبری هایی که مردم رو به سمت خواب و کش و این حرف ها حال میده اینا، مردم هم این چیز ذهنیتی پیدا کردن دنبال خواب هم گفت خواب و معتبرتر آیه قرآن میدونن معتبرتر حدیث، این بده.
حالا استاد یه روایت ظاهرن از منبری ها میگفتن که تا قبل از زمان حضرت نوح مردم خواب نمیدیدن، یعنی خداوند این قوه و این حالت رو هنوز الهام و القا نکرده بود به انسان. بعد انبیا خب از عالم معاد میگفتن، مردم خیلی باور نمیکردن، یعنی باورش براشون سخت بود. ولی از زمانی که از حضرت نوح به این ور، حالا ظاهرن یا حضرت نوح یکی از انبیای دیگه، خداوند این حالت رو الهام کرد به بشر که خواب ببینه، دیگه باور عالم ماورا و معاد براشون قابل هضمتر و قابل درکتر شد.
لذا در روایت هم هستش که فرمودن خواب مرگ ثانیه. در روایت مرگ ثانیه. بله در ارتباط با نبی بودش که خب این در مورد معاد میگه اینا باور نداشتن. خواب قرار داد که ببینه بالاخره همچین مسائلی ممکنه که باشه، ولی اینکه حالا شما برای شما ملموس و محسوس نباشه مثلا. بله خواب این گونه. حالا حتی در خواب مثلا چه در مرگ، حالا الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند قبض میکنه روحا رو وقت مرگ، و در خواب هم چنین تعبیری در قرآن اومده.
بله
منتها در روایتی از امام صادق فرمودن که حالا این نفس کلن منقطع میشه میمیره فرد، دستوری میبینی تو خوابه نفس داره میکشه فرد ولی متوجه نیستش. اونه نه، این روح داخل بدنه، نفس که خارج میشه مثل نور خورشید که ارتباطه که بین خورشید هستش با نور خودش، چنین تشعشعاتی بین اون نفسی که اون چیزی که خارج شده و اون روحی که در بدن یک فرد هست وجود داره. این میره بالا، این میره بالا، فرمودن اگه با ملائکه برخورد بکنه خوابهای خوب میبینه، اگه با شیاطین و اجنه شیاطین برخورد بکنه خوابهای بد میبینه. و لذا گاهی اوقات میگن که یه نفر رو یهو بیدارش نکنه، این روح آنن که بخواد بیاد سیستم درونی یه نفر به هم میریزه، خیلی با آرامش با طمأنینه یک نفر رو بیدار میگه آنن بیدارش نکنین، که گاهی وقتا هم خیلی شده آنه از همه چیزی میپره سردرد میشه، حالش دگرگون میشه، تعادلش به هم میریزه. حالا علایان بس اینجا اینه، ما میخوام بگیم خواب بله بیفایده نیستش، کشف هم همینه، اما همه حرف اینه اگر چنانچه خوابی دیدیم، کشفی دیدیم که این تعارض داشته باشه با نصوص دینی ما، یعنی فرض بکنیم در خواب ولی از اولیاء خدا رو ببینیم بگه آنون دیگه شما نماز نخوان، مکاشفه صورت بگیره بگه آنون دیگه تو نماز نمیخوای بخونی، تو واصل شده به تعبیری، تو دیگه نیاز نیست نماز بخونی، نماز مال ابتدای کار بود، حالا ما حق داریم این نماز رو کنار بذاریم نسبت به این دیدیم؟ میگیم نه، این امری که کرده حجیت نداره.
بله.
حتی اگر چنانچه اون چیزی که به عنوان مکاشفه دیدیم، اون چیزی که به عنوان خواب دیدیم، بگه من پیامبر هستم.
درست.
پیامبره. تو قبل شما کی هستی؟ به ما میگی نماز نخوان یا کشفی صورت گیری یا یک صورت و یک تمثال نورانی باشه، من پیامبر هستم.
درست.
خب حالا بر اساس بعضی روایت هم هستش که خب انبیا یا اهل بیت شیطان نمیتونه به صورت اینها در خواب در بیاد. خب اینجا جواب داده میشه اگه چنین چیزی دیدیم چگونه؟ میگیم بله مشروط به اینکه شما اصل پیامبر دیده باشی
بشناسی.
شما یه نفر بیاد بگه من پیامبرم، الانم یک نفر اومده به عنوان احمد الحسن میگه من مهدی اول هستم، من نائب حضرت هستم، وصی حضرت هستم و فرزند حضرت هستم، سید هستم، معصوم هستم، که اینجا تو بیداری هم داره میگه که ما که نمیدونیم یه حرف رو قبول بکنیم، بله نمیشه اینا داره، ما که ندیدیم که وجود نازنین امام زمان و کاره که تو خوابی دیدیم میگه که من امام زمان هستم، قطعا امام زمان باشه. یک بحثی اینجا خودش
که بعد آیه قرآن هم میفرماد که الشیاطین لیوحون الی
اولیائهم. این خودش یک آیه اثبات کشف شیطانی.
دقیقا
اثبات کشف شیطانی. ممکن آقا نفر بگه آقا کشف هرچی هستی رحمانیه، میگیم نه نه، یه آیه که الان شما تلاوت کردین نشون میده که بله کشف شیطانی هم در کاره
و باید اینا تفکیک کنن، یعنی ملاک بگن که سبب تفکیک کشف شیطانی با کشف رحمانی بشه.
همین از کجا میخوام بفهمم؟ همین ما نداریم. ببینید که اون چیزی میزانه، اون چیزی که حجته، که خودش مثلا عقل، عقل حجته، عقل میزانه، وحی ما به عقل میرسیم دیگه.
درست.
ولی کشف باید با یه چیزی بسنجیم.
دقیقا.
با عقل باید بسنجیم، با نصوص دینی باید بسنجیم. وقتی با یه چیزی که سنجیده میشه بعد میزان نیست.
درست.
باید سنجیده بشه.
درست.
علی حال اگر چنانچه خوابی باشه، تعارض داشته باشه با آیات و نصوص دینی، این گونه نیست که سالک بگه ما ظواهر رو کنار میذاریم، ما به بواطن رسیدیم، کشف ما باطن رو داره نشون میده. نه، بین ظاهر و باطن که تعارض نیستش که. اگر چنانچه تعارضی بین ظاهر و باطن باشه، دیگه این ظاهر اون باطن نیست، اینم باطن اون ظاهر نیستش. اینها در طول هم هستن. مثلا فرض بکنید که آیه ای که در قرآن اومده بطنشو که داره میگه یک لول بالاتر، ولی در همون راستا ظرافت ها، نکاتی، معانی بیشتری رو به شما میگه، اما تعارض با اون ظاهر نداره که.
دقیقا.
پس اینجا اینو به عنوان بواطن بخوام ما نگاه بکنیم، اینم یک نگاه نادرستی هستش. به علاوه گفته شد اگر چنانچه کشفی باشه این تعارض با آیات و روایت نداشته باشه. قبلا گفته شد که شیطان برای دانه پاشی و جلب اعتماد یک سالک ممکنه اول یک چیزهای مثبتی رو لیوهونه بهش برسونه، القا بکنه که کم به کم اعتماد اینو جلب بتونه بکنه، بتونه که کم به کم چیزها و انحرافات دیگه ای رو قرار بده.
الان قرآن کریم داره که لا تتبع او خطوات شیطان، شیطان قدم به قدم میاره،
قدم
به قدم. بعد تا زمانی هم که شیطان میخواست حضرت آدم حوا رو فریب بده، نگفت که این درخت رو بخورید که مثلا به چیزای شیطانی برسید، اینو بخورید که فرشته بشید. او تکون ملکن او تکون من الخالدین. یعنی به قول شما شیطان وقتی که خواست فریب بده دعوت به فرشته شدن کرد. ظاهرش یعنی زیبا و معنوی، ولی باطنش باطن.
خب علی حال پس این گونه شد که به علاوه این ما میبینیم که مکاشفاتی هستش که با دین ناسازگار. بین مکاشفات تعارضه، اینجا باید چه کار بکنیم؟ و مکاشفاتی هستش که با حکم عقل ناسازگاره، مثل پلورالیسم دینی، صلح کل، که یک عارف میبینه همه بر حقه، با عقل ناسازگار، اجتماعی نقیزه، چطور میشه ناسازگاره؟
با وحی ناسازگار.
و نکته بعدی برداشت نادرست از اون خواب و کشف.
دقیقا.
یک بحثی اینجا گاهی وقتا تو برداشت نادرست میکنی. دقیقا. گیرم از اون کشفم رحمانی و خوابم رحمانی. دقیقا. تو برداشت نادرست میکنی
که اون ظاهرم بودم. مثلا فرض کنید یه مسیحی میگه که من دیدم امام زمان در قالب عیسی ابن مریم، در حالی که این داره تفسیر میکنه، شاید هم حقیقتا این شخص رو دیده که منجی عالم بشریت بوده، ولی چون اعتقاد داره مثلا به حضرت مسیح، میاد اینو اینطور تفسیر میکنه.
دقیقا.
یعنی همون خطایی که بین علم حضوری و حصولی میگن، میگن علم حضوری خطا ناپذیره، اما تفسیر ما از علم حضوری چون علم حصولی خطا پذیره.
خطا پذیره. خسته نباشید.
ممنون.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.